با سلام و درود خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بن‌بست، من محمد منظرپور هستم و امروز 11 فروردین ماه 1404 برابر با 31 ماه مارس 2025 میلادی طبق روال روزهای دوشنبه در خدمت جناب آقای دکتر محیط هستیم، در شرایطی که شاهد افزایش به تعبیری میتونیم بگیم کری خواندن بین تهران و واشنگتن هستیم. در هفته که گذشت صحبت‌های برخی از فرماندهان نظامی در ایران رو داشتیم که تهدیداتی رو متوجه ایالات متحده کردن در صورتی که حمله به ایران صورت بگیره. بعد آقای ترامپ در دو نوبت آمدن گفتن که برای ایران خیلی بد خواهد شد یا به گونه بمباران میشه که هرگز قبلا تجربه نکرده. امروز آقای خامنه ای در نماز عید فطر گفتن که احتمال، حالا به تعبیر ایشون، احتمال فتنه خارجی رو کم میدونن ولی ممکنه فتنه هایی در داخل کشور رخ بده که مردم با اونها برخورد خواهند کرد، و در این حال بر موضع اسرائیل ستیزی خودش پافشاری کرد. و همه اینا در شرایطی که صحبت از ضرب العجل‌های بسیار نزدیکی میشه. آقای ترامپ ظاهرا اشاره کردن به یه فرصت دو هفته‌ای، و ما میدونیم که اگر قرار باشه ایران مانع از فعال شدن مکانیزم مارشه بشه، تنها تا مرداد ماه فرصت داره. با این مقدمات میریم خدمت آقای دکتر محیط. عرض ادب دارم آقای دکتر.
با سلام به شما و بینندگان و شنوندگان این برنامه.
آقای دکتر، سوال مهمی که اینجا وجود داره اینه که چرا اساساً ما هیچ فردی از سوی ادمینستریشن آقای ترامپ رو نمیبینیم که مسئول مذاکره با ایران شده باشه؟ آقای ترامپ تاکید میکنه که ما خواستار این هستیم که به توافق برسیم، ولی فردی رو مسئول مذاکره با ایران نکرده. ما میشنویم که مذاکراتی در مسقط به صورت غیر مستقیم در جریانه، اما باز نمیدونیم که طرف آمریکایی در این مذاکرات چه فردی هست. به نظر میاد که طرف ایرانی آقای عراقچی باشه. در نماز عید فطر هم آقای خامنه ای آقای عراقچی رو در صف اول پشت سر خودشون گذاشتن، به این معناست که دارن آقای عراقچی رو لانسه میکنن. به طور سنتی ما وزیر امور خارجه رو در صف اول پشت آقای خامنه ای نمیدیدیم، ولی این بار دیدیم. بنابراین طرف ایرانی در این مذاکره مشخصه، طرف آمریکایی مشخص نیست. چرا این ابهام از سوی طرف آمریکایی وجود داره؟
این رو باید از خود آقای ترامپ سوال کرد که من نمیدونم. در واقع ترامپ هر شود که صحبت ها و تهدیدهایی که میکنه فقط علیه ایران نیست. الان شما اگه دنبال کرده باشید علیه پوتین هم شروع کرده به هر شود که تهدید کردن که اگه پای مذاکره نشینی و از این انتقادات از آقای زلنسکی انتقاد بکنی، اینا خیلی بده و ما تحریم‌های جدیدی علیهتون می‌ذاریم. ببینید عزیز، به نظر من ما باید به ریشه قضایا بریم که اصولاً داستان چیه و به چه دلیل اصلا این تحریما رو روی ایران گذاشتن. برای اینکه ایران موضعش کاملاً مشخصه. یه که من موقعی که در واقع اوباما با خامنه ای صحبت کرد، یه مقدار این صحبت هایی که من میکنم ممکنه تکراری باشه ولی لازمه که واقعا اینا، و موقعی که اوباما قبول کرد، یعنی دولت امریکا، که ایران بتونه در خاک ایران یعنی سازی اورانیوم بکنه، بلافاصله خامنه ای قبول کرد و دیگه اینا رو من صحبت وارد مذاکره شد از پشت سر احمدی نژاد، بعدش آقای ظریف و آقای روحانی بر سر کار اومدم صحبت شد برجامم. حالا خود اوباما که بهش عمل نکرد، ما میدونیم، یعنی در حقیقت به هیچ وجه نذاشتن که پولی وارد ایران، حالا یه مقدار وارد شد ولی ما میدونیم چه بر سرش. ولی همین آقای ترامپ که داره این صحبت رو میکنه که اگه پای میز نشینی من بمباران میکنم کشور تو، این کسی بود که پاره کرد، اصلا برجام رو پاره کرد و دور ریخت. و اون شرایطی رو که آقای پومپئو که وزیر خارجش بود، من اینجا اشاره کردم، 12 مورد در واقع میگفت که اصولا در خاک ایران نباید غنی‌سازی بشه و سایر شرایط فوق العاده وخیمی که یه استعمارگر میتونه راجبش صحبت بکنه. بنابراین ترامپ از این هارت و پورت های زیادی میکنه. آیا واقعا به نظر من باید برای اینکه الان در ایران به نظر من از طرف اصلاح طلبا و اونایی که میخوان به اصلاح تسلیم بشن به امریکا و یا به اسرائیل، این ایده رو به وجود آوردن که یا باید وارد مذاکره با امریکا شد وگرنه آلترناتیوش جنگه. بذارید ببینیم امریکا میتونه به ایران حمله نظامی بکنه یا نه. و اگر احیانا، من همیشه گفتم، امکان حمله نظامی امریکا به ایران نزدیک به صفره، هیچ وقت من نگفتم صفره، ولی نزدیک به صفره، دلایلش رو اگر فرصت باشه من از زبان یکی از دیپلمات‌های برجسته امریکا، آقای دنیس کوسینیچ، که اینو من در برنامه خودم روز شنبه مطرح کردم، من براتون عرض بکنم که اگر امریکا جرأت اینو بکنه که به ایران حمله بکنه، چه بر سر خود امریکا خواهد اومد. یعنی من در واقع بحثم رو روی این بذارم که اون 2 یا 5% که امکان حمله هست واقعا دست به این حمله بزنه. اجازه بدید من اینو به اصطلاح براتون بخونم. ببینید، میگه دنیس کوسینیچ، دیپلماتی که صهیونیست‌ها نتونستن تحملش بکنن، سالهای سال در سنای امریکا، در مجلس نمایندگان امریکا و آدم فوق‌العاده فعالی بود، ولی مخالف بود با این سیاستهایی که در خاورمیانه از طرف امریکا و اسرائیل داره پیاد، در نتیجه بیرونش انداختن، ولی هنوز کاملا فعاله. میگه ایران 3% نفت جهان را تأمین میکند. اگر امریکا به جنگ ایران برود، قیمت هر بشکه نفت که اکنون میان 68.5 تکساس غربی و 72.2 برنت، اینا دو نوع به اصطلاح قیمت گذاری روی بشکه نفت، نوسان میکند، به $200 خواهد رسید. من بارها و بارها گفتم بین 120 تا 150 دلار. دنیس کوسینیچ میگه به $200 خواهد رسید. تنگه هرمز که گذرگاه عمده نفت است بسته خواهد شد یا دچار اختلال خواهد شد. ایران توانایی هدف قرار دادن تأسیسات نفت منطقه را دارد، از جمله در عربستان، و به دنبال آن بازار بورس دچار لرزش و تکان خواهد شد. من به بینندگان برنامه پیشنهاد میکنم، تاکر کارلسون 2 مصاحبه اخیراً داشته، یکی با وزیر، در واقع نخست وزیر قطر که وزیر خارجه هم هست، از خانواده آل ثانی. عزیزان به این مصاحبه گوش بکنن که ببینن اولا گردانندگان قطر کیان. ولی در اومد به تاکر کارلسون گفت که اگر امریکا به تأسیسات اتمی ایران حمله بکنه، ما فقط به اندازه 3 روز آب خوردن خواهیم داشت. برای اینکه آب خلیج فارس، در واقع برای اینکه میگه ما نه زیاد بارون داریم نه رودخونه‌ای داریم، و فقط از خلیج فارس آبمون رو میگیریم و دیسالینه، یعنی من نمکش رو میگیریم، این آب خوردن مردم در واقع قطره. فقط 3 روز ما چیز خواهیم داشت. بنابراین این یکی مسئله. حالا قیمت هر گالون بنزین که اکنون به طور متوسط $3.13 2 برابر خواهد شد و به $7 خواهد رسید و در مواردی به $10 میدونید که در کالیفرنیا حداقل یک دلار گرونتر از جاهای دیگه است. بنابراین حتما در کالیفرنیا به 10 دلار خواهد رسید. هر شبات که این محاسبات بر این پای است که افزایش هر دلار در قیمت نفت خام موجب افزایش 2 تا 3 سنت اینو محاسبه کرده و قیمت بنزین خواهد شد. کوشش در مدیریت. حالا بعد وارد این میگه امریکا ممکنه در برابر این تمام به حساب ذخایری رو که داره آزاد بکنه توی میدونه که میلیاردها به اصطلاح گالون ضبط میکنه در مواردی. میگه که عرض شود که کوشش در مدیریت اختلال در عرضه نفت و اثرات آن بر بازار از طریق رها کردن ذخایر استراتژیک اثر چندانی بر وحشت مردم به یاد 1973 رو به یاد بیاریم که مردم چه صفی کشیدن برای بنزین و اثرات اون بر بازار از طریق رها کردن ذخایر استراتژی اثر چندانی نخواهد داشت. افزایش حفر چاه هم کارساز نیست. افزایش بنابراین در امریکا برای کمبود نفت کارایی نخواهد داشت. آن هم به دلیل کمبود زیرساخت ها و امثال ها. حالا دنباله این چی میشه؟ گسیختگی های اقتصادی از جمله تورم، خطر بحران اقتصادی و بی‌ثباتی بازار در بورس اقتصاد امریکا رو دچار ضربه می کند. من بارها و بارها اینجا گفتم اقتصاد امریکا یه اقتصاد مالی شده است، یعنی در واقع وابستگی مستقیم به بورس سهام داره. من فکر می کردم که 50 یا 51% از مردم امریکا توی بورس سهام هم، در حالی که الان متوجه شدن این بازم اومد توی به اصطلاح خبرش که 61% از مردم امریکا در واقع به نوعی سرمایه گذاری در بورس سهام دارن، یعنی از 330 میلیون 200 میلیون توی بازار بورسن. و فکرشو بکنید که اگر بازار بورس سقوط بکنه اقتصاد امریکا به کجا خواهد رفت. هر شود که گسیختگی اقتصادی از جمله تورم، خطر بحران اقتصادی و بی‌ثباتی بازار بورس اقتصاد امریکا را دچار ضربه می کند. خرید از خرده فروشی ها کاهش پیدا می کند، مواد غذایی و دیگر مواد افزایش می یابد و قیمت انرژی برای صنایع تولیدی، کشاورزی و حمل و نقل غیر قابل کنترل می شود. کاهش رشد اقتصادی، رکود اقتصادی و رکود امریکا را به بحران خواهد کشید و بانک مرکزی ناچار خواهد بود برای کنترل تورم نرخ بهره را بالا ببره و از 4.2 یا 4.5 بسیار بالاتر ببره. فروش اتومبیل به شدت کاهش می‌یابد. سود انحصارات در حوزه حمل و نقل، هواپیمایی، کامیون به شدت افت می کند. بورس داو جونز که در واقع 30 بزرگترین و از همه مهمتره، ما می دونیم بورس داو جونز هر شود که 30 بزرگترین شرکت های امریکایی و S&P 500 که تمام این هر شود که همین آمازون و همین تسلا و امثال هم توشه، اینا هر دوشون دوچار شک می شود. امریکا وارد رکود تورمی، یعنی استگفلیشن، یعنی تورم به علاوه رکود و تولید همچون سالهای 1973 به نظر من از اون عمیق‌تر خواهد شد، یعنی به سال 1929-33 برمی کردیم. اثرات متعدد ذوب وام های کم ارزش رو به یاد میاره، اگه به یاد بیاریم که سبپرایم اینو بهشون میگفتن در ده. حال در مورد این حرکت زنجیره‌ای و دور تسلسل فکر کنید. جنگ با ایران، بستن تعرفه روی واردات و تعرفه متقابل که علیه صادرات امریکا بسته میشه، کاهش شدید کارکنان دولتی که هزار هزار و ده هزار و هزار داره بیرون میکنه آقای ایلان ماسک، عرض که و اخراج آنها و کاهش مخارج دولتی که ایلان ماسک رو اوبردی که از مخارج دولتی رو کم بکنه، در جمع اقتصادی در حال سقوط مارپیچی، عرض شود که سپایرال، اینو بهش میگن سقوط مارپیچی، همراه با تورم، بیکاری گسترده، کاهش خرید توسط مردم که موجب سقوط اقتصاد میشود و نیاز به دخالت دولت داره. دولتی که توسط ترامپ داره آجر و آجر و سنگ به سنگ داره پیاده میشه، از بین میره، برچیده میشود، در این حال او شیوه اخذ مالیات را به شکلی تغییر داره میده که حرکت ثروت ها به سوی بالا جریان میابه و چنین وضعیتی شرایط انفجار سیاسی به وجود خواهد آورد و بعدش ببینید چه نتیجه گیری میکنه. سر آخر، این ایران نخواهد بود که ترامپ را خرد و ماتالاشی میکنه، بلکه این امریکا خواهد بود که با کوشش در از بین بردن ایران خود را متلاشی میکنه. این نتیجه ایه که حالا اگر خامنه ای جرأت اینو میکنه که بگه فکر نمی کنم، احتمالش کمه، یه مقدار از این چیزا خبر داره. بنابراین احتمالش به نظر من آره کمه. ولی اگر بخواد امریکا چنین حمله جنایتکارانه ای بکنه و بویژه به تأسیسات اتمی ایران حمله بکنه، بر سر تمام کشورهای اطراف خلیج چه خواهد رفت؟ خلیج فارس چه خواهد رفت؟ و بعدش آیا اونا میذارن؟ یه چیز رو میخوام یادآوری بکنم. موقعی اینا قاسم سلیمانی رو کشتن، ما میدونیم ایران عین الاسد رو با موشک زد و بعدش هر شود که دوباره امریکا میخواست، در واقع امریکا فکر میکردن که تلافی بکنه. همون شب محمد بن سلمان برادرش رو که وزیر دفاع عربستانه فرستاد به امریکا و به ترامپ گفت دست از پا خطا نکنی، حمله به ایران نکنی، اگر ما از بین میریم، برای اینکه تجربه حمله به اصطلاح انصار الله رو به دستگاه های نفتیش داشت که ما میدونیم میزان به اصطلاح تولید نفتش به نصف کاهش پیدا کرد. بنابراین همه این عوامل هست. یعنی میخوام بگم نه تنها تمام این اتفاقات در اقتصاد امریکا و تزلزل سیاسی امریکا روی خواهد داد، بلکه کشورهای اطراف خلیج فارس به شدت وحشت دارن از این قضیه. از این جهت به نظر من که خامنه ای میگه احتمالش کمه. منتها البته ما به ترکیب دولتی که درست کرده از وزیر دفاعش هکست، که یه آدمیه که شما به چشماش نگاه بکنید، یه آدم وحشیه، واقعا یه آدم ساده نیست. شما به خالکوبیهاش اگه نگاه بکنید به یاد به اصطلاح جنگهای صلیبی آدمو میندازه، یعنی توی همچین باقیه، یه آدم وحشیه واقعا. به آقای وزیر خارجهش نگاه میکنید، مارکو روبیو که یه کوبایی الاصله ولی با 1.5 میلیون که در واقع صهیونیستا بهش دادن، یه سرسپرده نوکر صفت، آدم ضعیف و نفس به اصطلاح سرسپرده است. و بقیه شون آقای والز که میدونید دوچار چه خطایی شد و الان به اصطلاح مشاور سیاسیش که میخوان کنارش بذارن به دلیل این به اصطلاح صحبت‌های جنایتکارانه ای که علیه انصار الله کردن، میخندیدن، قهقهه میزدن که آره ما زدیم و این ساختمون خراب کردیم. به هر حال منظورم اینه که ما گرفتار یک چنین اوضاعی هستیم که بسیاری ها رو از جمله شاید من و شما رو بیخواب بکنه. ولی میخواستم این رو عرض بکنم که اگر امریکا به ایران حمله بکنه، به نظر من سر آخر این ایران نخواهد بود که ترامپ را خرد و متلاشی میکنه، بلکه این امریکا خواهد بود که با کاهش در از بین بردن ایران خود را خرد و متلاشی خواهد کرد. حالا بگذاریم که به نظر من در عرض همین دو ماه خورده یا سه ماه که هنوز سه ماه نشده، دو ماه و نیمی که بر سر کار اومده، در خلاف اون عرض شود که شعاری که روی کلاش نوشته ماگا Make America Great Again، نظرم اینه که با چهره ای که از خودش نشون داده ضرباتی به ایران خواهد، به امریکا خواهد زد که در تاریخ امریکا سابقه نداشته. اگر مایل باشید میتونیم راجع به این ضربات صحبت بکنیم.
آقای دکتر، یه سناریویی که الان برخی دارن راجع به صحبت میکنن اینه که اگر دولت آقای ترامپ تصمیم بگیره که یک اقدام نظامی هوایی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران یا حتی مقامات کشوری و لشکری انجام بده، این رو میشه مقایسه کرد با جنگ اول خلیج فارس. در جنگ اول خلیج فارس آمریکایی‌ها و نیروهای متحد با اونها عملاً تمام زیرساخت‌های عراق رو از بین بردن و عراق دچار فقر و در واقع قحطی شد. به واسطه برنامه نفت در برابر غذا تخمین زده میشه که نزدیک 1,000,000 کودک خردسال در عراق به خاطر نرسیدن شیر خشک جان خودشون رو از دست دادن. تمام سیستم کماند اند کنترل ارتش عراق از بین رفت. بعد ما شاهد یک دوره ناآرامی های منطقه‌ای در عراق بودیم، قیام شیعیان رو داشتیم، قیام کردها رو داشتیم و امثال هم. بعد مناطق ممنوع پروازی اعلام شد، بعد انگلیسا و آمریکایی آمدن سران مخالفین صدام رو در چتم هاوس جمع کردن و یک قانون اساسی به معنای واقعی ضد ملی رو اونجا مورد توافق قرار دادن و بعد جنگ خلیج فارس دوم صورت گرفت و رژیم رو ساقط کردن و اون ائتلاف اپوزیسیونی خودشون رو سر کار آوردن که حاصلش رو الان میبینید. برخی دارن میگن که آقای ترامپ داره این مسیر رو تعقیب میکنه. نظر شما چیه؟
خب ببینید، ایران عراق نیست. ایران هم جمعیتش، هم جغرافیش و هم سیستم دفاعیش. عراق عملاً سیستم دفاعی به این شکل نداشت. چند تا از این موشکای اسکات داشت که یکیشو هم به اتفاقاً به هر شبت که اسرائیل زد و اسرائیل هم عکس العملی نشون نداد. ولی به طور کلی عراق کشوریه که نه سیستم به اصطلاح چیزهای از نظر جغرافیایی مثل ایران به سلسله جبال عظیمی داشته باشه، از نظر جمعیتی، از نظر سیستم دفاعی و غیره و غیره. و بعدش شما میدونید که این به اصطلاح هم جنگ اول خلیج فارس و هم جنگ دوم که اومدن و اونجا را اشغال کردن بعد از جنگ 8 ساله با ایران بود که کاملا ایران با امریکا در تمام اینا همکاری کرده بود و عراق به شدت تضعیف شده بود، زیرساخت‌هاش درب و داغون شده بودن، خودش به اصطلاح ضعیف شده بود و غیره و غیره. یعنی میخوام بتون عرض بکنم که اینایی که ایران نه لیبیه، نه سودان، نه سومالیه، نه سوریه است، نه لبنانه، که تمام اینا رو امریکا و اسرائیل تونستن از پا در بیارن به یک معنایی. البته هنوز به اصطلاح لبنان رو نتونستن به طور کامل، ولی سوریه رو از پا در بردن. در واقع اینا همون 7 کشوری هن که قبلا راجبشون صحبت کردیم و بعدش هم جفری ساکس مفصل راجبشون صحبت کرده که قراره، و از جمله ایران که نفر 7مه که الان تمرکز اینا روی ایرانه. بنابراین ایران به نظر من فرق داره با تمام اینا. همینطور که عرض کردم، این اگر امریکا چنین جرأتی بکنه عواقبش برای امریکا این خواهد بود و در نتیجه هیچ کدوم از این کشوری که من اسم بردم نمیتونستن یک چنین عواقبی برای امریکا و اقتصادش و سیاستش داشته باشن. بنابراین از این جهت من تفاوت میذارم بین آنچه که بر سر عراق رفت و آنچه میخوان بر سر ایران بیارن. و بعدش تا جایی که من به اصطلاح اطلاع دارم یک سلسله اتفاقات در ایران داره میفته، یعنی حتی خود خامنه ای شروع کرده به انتقاد از اقتصاد ایران، مسئله برگرداندن پولهایی که هم شرکت فولادسازی مبارکه هم شرکت های پتروشیمی که من توی هم برنامه خودم هم برنامه شما ازش اسم بردم، خود خامنه ای به این مسئله اذعان کرد که اینا پولا رو بر نمی گردونن، دلارا رو، به یکی از دلایلی که تورم به وجود میاد قیمت دلار میره بالا اینه و باید برگردونن، و الان میگه که تا الان هم بر نگردوندن و در نتیجه به اصطلاح داره فشار میاره. مسئله بانک ها که بازم من مطرح کردم که این بانک های خصوصی یک مش دزدن، شما اگه از بعضی از برنامه های انتقادی که در خود ایران هست آدم توجه بکنه، همه اینا توسط خودشون داره کم کم و کم کم مطرح میشه، یعنی احساس خطر کردن. اینا چیزایی که به نظر من با دقت باید دنبال بشه. نظرم اینه، البته این رو من نمیتونم 100% به اصطلاح روش به اصطلاح تکیه بکنم، عبارت از اینه که اگر امریکا به ایران حمله بکنه پاسدارا با احتمال زیاد به قدرت میرسن و ضربت سنگینی به طرفدارای امریکا و اصلاح طلبا خواهد خورد. این چیزیه که درست برعکس آن چیزیست که در عراق اتفاق افتاد. بنابراین ایران وضعیتش مثل عراق نیست. همه اینا رو که من میگم، من ایران نیستم، ولی به هر حال آدم کم و بیش اطلاع داره از اوضاع ایران و اینه که فکر نمی کنم آن چیزی که بر سر عراق رفت در پاسخ به سوالتون بتونن اینا بر سر ایران بیارن.
یکی از معماهای دیگر این هستش که ما در دولت آمریکا شاهد دو اردوگاه هستیم. یه اردوگاه به رهبری آقای مایک والتز، مشاور امنیت ملی، که یک چهره شناخته شده نو محافظه کار هستش، و یک اردوگاه هم به حالا به تعبیری میتونیم بگیم اردوگاه خانم تولسی گوبارد که به شدت مخالف مداخله نظامی و در واقع لیبراتریان و انزواگرا هستش. هیچ کس به طور قطع نمیدونه که آیا آقای ترامپ پشت دست خانم گوبارد میشینه یا پشت دست آقای مایک والتز میشینه. به نظر شما کدام به واقع به احتمالات نزدیکتره؟
شما باید اطلاع داشته باشید که خانم تولسی گوبارد که این همه هارت و کورت میکرد، رفت به سوریه علیه جنگ، داستانها تقریبا 90% خودشو فروخته، 90% خودشو فروخته. بنابراین از نظر اینه که طرفداران جنگ تقریبا همه به اصطلاح دولت ترامپ عملا یک دسته، یعنی فرضاً این آقای کندی رو که آورده چه آدمی از آب در اومده و خانم تول. شما ببینید خانم تولسی گوبارد در همین نشستی که با والتز و با عرصبت که روبیو و غیره و غیره داشته، اونم شرکت داشته. و شما ببینید موقعی که اومد در گفت و شنیدی که در به اصطلاح کنگره امریکا شد، مطلقا نگفت که به اصطلاح اشتباه شده چیزی، میگفت هیچ سری فاش نشده، یعنی کاملا با همون والتز و روبیو و این دست راسیا به اصطلاح موضع گیری کرد. بنابراین من فکر نمی کنم وجود یک کسی مثل تولسی کبار بتونه به اصطلاح این فکر رو به وجود بیاره. حداقل من عقیده ندارم که در واقع دو تا بخش در سیستم به اصطلاح در دولت ترامپ هستش. از این جهت من امید زیادی به خانم تولسی کبار ندارم.
آیا به نظر شما هدف قائی آقای ترامپ در رابطه با رویکردی که اتخاذ کرده نسبت به ایران تغییر رژیمه، یا اینکه هدف قائیش اینه که ایران رو وادار به تمکین و پیوستن به اردوگاه غرب بکنه؟
ببینید قبلا راجبش صحبت کردیم. این هفت کشوری که بارها و بارها ازشون اسم بردیم، برای اینکه اسرائیل بتونه، من دارم راجع به کلین بریک، اون سند معروفی که 1996 آقای ریچارد پرل و سکوتر لیبی و ترشوت که یک دو نفر دیگه براش نوشتن، عبارت از اسرائیل بزرگه که باید هفت کشور از پا در بیان برای اینکه به اصطلاح بتونه این نقشه پیاده بشه. بنابراین شما اگه به صحبت‌های ارشبت که بازم آقای جفری ساکس نگاه بکنید، می‌بینید که از سال 2002 آقای چیز نتانیاهو دائم مسافرت داشته به واشنگتن که آخرینش در جولای 2024 بود که می‌دونید موقعی که به ایران حمله کرد و گفت این بزرگترین دشمن نه تنها علیه اسرائیل هست بلکه علیه امریکا هستش. تمام تقریبا تمام اینایی که به اصطلاح توی کنگره بودن 58 بار براش قیام و قعود کردن. بنابراین اعلام جنگ علیه ایران بود، یعنی هدفشون در این مسئله شکی وجود نداره که هم صهیونیستایی که در تل اویو هستن و هم در واشنگتن هستن و الان در واقع ترامپ سرسپردگی کامل خودش رو به اینا نشون داده. هدفشون از بین بردن ایرانه، تجزیه ایرانه، تضعیف ایرانه، ایران رو نمیتونن تحمل بکنن و در واقع به عنوان یک مانع بر سر راه اسرائیل بزرگ میبیننش. بنابراین پاسخ به سوالتون اینه که آره، هدفشون از بین بردن ایرانه و نه تغییر رژیم. حالا اگه بتونن از طریق تغییر رژیم، یعنی از طریق در واقع چیزهای داخلی، به اصطلاح تظاهرات، اومدن مردم خیابون، کودتا و غیره و غیره بتونن انجام بدن، چه بهتر. یعنی برنامه به اصطلاح همون در واقع هنر تحریم ها که آقای ریچارد بله فرض می‌کنم ریچارد نفیو نوشته به اصطلاح و چندین کتاب با صهیونیست‌ها نوشتن که چطور میشه ایران رو از پا در آورد از طریق اقتصادی و از نظر سیاسی، و اگر اون وقت نتونن از طریق نظامی که عواقبش رو من عرض کردم. حالا از نظر سیاسی همینطور که گفتم، اگر اینا حمله نظامی بکنن، اتفاقا عمر رژیم رو طولانی تر میکنن. یعنی اینو باید دقت داشته باشیم که به اصطلاح این نیست که اگر حمله نظامی بکنن مردم علیه حکومت به پا بخیزن و رژیم رو بندازن. خیر، در درجه اول اینا میخواستن از نظر اقتصادی مسئله اقتصادی رو تبدیل به یک مسئله سیاسی بکنن که مردم میلیونی فرزن بیان تو خیابون، که یکیش در 1401 ما میدونیم صورت گرفت، منتها میدونیم که کارگرا همراهی نکردن با اونهایی که اومدن تو خیابون برای مسئله مهسا، و این نشان دهنده این بود که حداقل یک بخش قابل توجه از مردم ایران ترس دارن از تجزیه ایران، ترس دارن از بین رفتن ایران. بنابراین من فکر میکنم اگر از نظر سیاسی بعید من میدونم، ولی اگر حمله نظامی بشه، عرض که تصور این تصرمان این نیست که مردم بیان و رژیم رو بندازن، بلکه پاسدارا قدرت رو میگیرن و در نتیجه عمر رژیم تمدید میشه به جای اینکه به اصطلاح کوتاه بشه.
سوال دیگری که به ذهن من خطور میکنه این هستش که حتی اگر جمهوری اسلامی ایران با اون پیش شرط‌های آقای ترامپ حداقل در حوزه هسته‌ای توافق بکنه، یک نگرانی وجود داره که اسرائیل این فرصتی که براش ایجاد شده با ادمنستریشن آقای ترامپ این رو از دست نده و به اشکال مختلف یک بحرانی رو برای ایران ایجاد بکنه و حتی نتایج مطلوب مذاکرات رو به بن‌بست برسونه. برفرض به حال اسرائیل هم در ایران نیروهای نیابتی داره، در اطراف ایران نیروهای نیابتی داره، ظرفیت‌های در واقع دوربرد هوایی داره، نمیدونم زیردریایی هایی داره که گفته میشه تا دریای عمان آمدن. در هر لحظه ای که اسرائیل اراده بکنه میتونه که نتیجه حتی مذاکرات مطلوب بین ایران و آمریکا رو به چالش بکشه. به نظر شما این چقدر صحت داره و چقدر نگران کننده است؟
ببینید، یکی از نقاط ضعف بحث امریکا و طرفداراش در ایران یعنی اصلاح طلبا و جناح روحانی عبارت از اینه که خواست امریکا مسئله اتمی ایران نیست. پیشنهاد من اینه که من یه به اصطلاح مصاحبه با تاکر کارلسون رو اشاره کردم، یه مصاحبه دیگه تاکر کارلسون با آقای ویتکاف، استیو ویتکاف، برای اینکه الان ویتکاف نه تنها مشاور اقتصادی ترامپ در مورد خاورمیانه است، بلکه در مورد اوکراین و فکر میکنم بخواد برای ایران. شما در ابتدای برنامه سوال کردید چرا به اصلا نماینده ای نداره. عملا ویتکافه نماینده ترامپ برای مذاکره با ایران، عملا استیو ویتکافه. الان اسمی ازش برده نشده، ولی شما اگر به این مصاحبه با تاکر کارلسون گوش بکنید کاملا راجع به ایران مفصل صحبت میکنه. من الان فرصت نیست، تمام اون بخش از مصاحبهش رو که راجع به ایرانه ترجمه کردم و تو برنامه خودم اینا رو ذکر کردم که ویتکاف نظرش چیه. به هیچ وجه مسئلهشون مسئله اتمی نیست. ما میدونیم اگر مسئله اینا مسئله اتمی بود، نه تنها خامنه ای از صدر تا ذیل رژیم با کله قبول می کردن. یعنی برجام یک عبارت از اینه که ایران فقط 3.6 غنیسازی بکنه و امریکا تحریما رو برداره آقای اوباما تحریما رو بر نداشت و تمام کورپوریشن ها رو در حقیقت تهدید کرد که به ایران نیان. اومده بودن به ایران در 2015-2016، همه رقص و پایکوبی میکردن، مردم اومدن تو خیابونا جشن به پا کردن، ترقه در کردن، ولی کم کم تمام این کورپوریشن ها عقب کشیدن و از ایران رفتن بیرون، برای اینکه میدونستن که امریکا داره تهدیدشون میکنه. بنابراین مسئله اینا آقای منظرپور مسئله اتمی ایران نیست. همین مصاحبه آقای ویتکاف رو اگه شما با تاکر کارلسون گوش بکنید مسائل دیگر رو مطرح میکنه. مسئله شون برجام 2 یعنی برداشتن موشک های ایرانه، برجام 3 یعنی قطع رابطه کامل با، یعنی کمک نکردن به ملت فلسطینه، که حالا اینو میتونن انجام بدن، ولی برجام 2 رو اگر واقعا چیز بکنن، اگر سیستم موشکیشون رو بردارن، اون وقت ایران رو راحت میذاره همین آقای ویتکاف یا آقای نتانیاهو، تازه فرصت پیدا میکنن که به ایران حمله بکنن، به ایران رو تجزیه و درب و داغون بکنن. بنابراین ابتدا باید این رو درک بکنیم که خواست آقای ویتکا، خواست ترامپ، خواست نتانیاهو، خواست حتی سولیوان، جیک سولیوان و هر شبت که و وزیر خارجهشون این آقای خودفروخته و آقای بایدن چی بوده؟ اونا فرزند انتونی بلینکن و جیک سولیوان خواستاشون رو مشخصا مطرح کردن، برای اینکه موقعی که میخواست بایدن بیاد بر سر کار، اصلاح طلبا روزنامه هاشون چه رقص پایکوبی که آره اینا بر بعدش هم جیک سولیوان و هم انتونی بلینکن آشکارا گفتن که ما باید یک برجام گسترده، راجع به یک برجام گسترده باید صحبت بکنیم. خب معناش چیه؟ معناش برجام 2 و 3، یعنی برداشتن سیستم دفاعی ایران و بعدش قطع رابطه با لبنان، با یمن، با مردم فلسطین و غیره و غیره. هدفشون اینه. وگرنه اگه مسئله چیز بود، من فکر میکنم اینا فاکت ها یا واقعیات تاریخیه که در 2015 موقعی که برجام امضا شد، ایران قبل از موعد تمام سیستم های به استراتژیشو از فردو گرفته تا عرصه و چیز مال عراق گرفته، تمام اینا رو هرچی غنی شده داشت به روسیه فرستاد و فدراسیون روسیه و چین با تمام قوا پشت تمام اینا بودن، برای اینکه اونا میدونن که خواستار برجام 1 هستن و میخوان که به اصطلاح مسئله اتمیک پرولیفریشن یا گسترش به اساسی چیزهای به شدت مخالفم. بنابراین ما یه تاریخچه‌ای برای این مذاکرات داریم که ایران به تمام اون چیزهایی رو که متعهد شده بود عمل کرد. کسی که عمل نکرد امریکاست و ما میدونیم که اینا موقع قرارداد میبندن فقط با ایران نیست. شما ببینید فرضاً قراردادی که در الجزیره بستن با دولت ایران در زمان خمینی که اینا اگر گروگانها را آزاد بکنن امریکا پولای ایران رو برمیگردن، آیا برگردوندن؟ الان با حزب الله قرارداد بستن که آتش بس بشه در لبنان. شما میدونید چی شد؟ 1500 بار به اصطلاح اسرائیل آتش بس رو شکن با مگر با حماس آتش چیز همین آقای ویتکاف مگه امضاش نکرد در 19 فرجیز ژانویه امضا کردن بهش عمل کردن. الان دارن در غزه دارن قتل عام و نسل کشی میکنن و میخوان پاکسازی قومی بکنن. مطلقاً اینا به قراردادهاشون پابند نیستن، به قولهاشون پابند نیستن، چون آدم های متمدنی هم لابو تمدن غرب جلوی چشم بشریت از قتل عام، نسل کشی، عدم تعهد به امضاهاشون و غیره و غیره. به نظر من حالا این آقای ترامپ که بر سر کار اومده برخلاف دوره بساط دموکرات ها به طور عریان داره نشون میده که تمدن غرب چیه. شما دستگیری ها رو توی خیابون و ربودن افراد رو توی خیابون ها ببینید. موقعی که این خانم به اصطلاح هر شبه که حالا اسمش به اصطلاح دوره دکترا رو داره تو دانشگاه تافت میبینه، شما ویدیوش رو ببینید، درست آدم به یاد دهه 1930 در آلمان میندازه که اینطور آدم ربایی بکنن یک زن بیگناه رو، اینطور بندازنش تو ماشین بفرستنش به لویزیانا. اینا در آلمان دهه 1930 صورت گرفته و ترامپ داره کاملا دست به این اعمال میزنه برای اینکه چهره واقعی تمدن غرب و دموکراسی امریکا رو به تمام مردم دنیا نشون بده.
آقای دکتر، به عنوان سوال آخر میخوام از حضورتون بپرسم، اگر شما مشاور شورای عالی امنیت ملی در ایران بودید و میخواستید در این شرایط به اونها مشورت بدید در اینکه نحوه تعاملشون با ادمنستریشن آقای ترامپ باید به چگونه باشه، چه مشورتی میدادید؟
اوکی، اگر من مشورت از من مشورت خواستم بهشون میگفتم که سیاست‌های داخلیتون رو تغییر بدید. از نظر سیاست خارجی جوابی که به نامه ترامپ دادن دقیقاً همین جواب رو من میدادم. یعنی چی کار کردم؟ اینو میدونید، بازم در یه سایتی هست به اسم خبرنامه نور، مفصل راجع به جواب نامه‌ای که در واقع خامنه‌ای داده و توسط عراقچی در حقیقت به عمان تحویل داده شده، تمام به طور مفصل اومده که میگه ما اهل مذاکره ایم، ولی تا زمانی که شما تهدید میکنید، تا زمانی که شما تحریم‌های هر روز شدیدتر میکنید، ما به طور مستقیم با شما وارد مذاکره نمیشیم، ولی راه مذاکره رو ما نمیبندیم. بنابراین این به نظر من دقیق ترین به اصطلاح جوابیه که باید داده بشه. بنابراین اگه منم مشاور بودم جز این چیز نمی کردم. منتها به طور اضافی به آقای خامنه ای عرض می کردم که مسئله اقتصادی ایران در اثر تحریم ممکنه 20%، کمتر از 20% باشه، در اثر سیاست های داخلی تونه که تو باید چند هزار نفر رو محاکمه و دستگیر بکنی، دزد ها، قاچاقچی ها، بانکدارها و تمام اصلا اون آقایان و آقازاده هایی که میخورن و مردم رو غارت میکنن، اینا رو باید محاکمه بکنید. یعنی سیاست داخلیتون رو باید درست بکنید. از نظر سیاست خارجی من جوابی که به نامه آقای ترامپ دادم عین همینه که عراقچی داده و یا خود خامنه ای.
سپاس از شما جناب آقای دکتر مرتضی محیط گرامی. من مطمئنم که در هفته آینده اتفاقات و وقایع بسیار مهمی در راه هستن که ما مجدداً دوشنبه آینده در خدمت جنابالی خواهیم بود. همچنین سپاسگزارم از بینندگان گرامی در افسانه‌نگارات جهان که در طول این سروب برنامه همراه ما بودن. امیدوارم که کانال رو سابسکرایب بکنید، به عضویت کانال در بیاین و برنامه های ما رو تعقیب بکنید. بدرود و ایام بکن.
من هم از شما و بینندگان عزیز این برنامه خداحافظی میکنم.